مرداب و آب راکت آدمو به جایی نمیرسونه. این موجه که باعث حرکت میشه.
اما این موج دیگه زیادی از حد بزرگه، اونقدر بزرگه که میتونه باعث غرق شدن جفتمون بشه. استاد جهانگیری خدا بیامرزه، اونم قربانی اشتباهات من شد.
تو نباید انقدر خودتو سرزنش کنی.
نه استاد جهانگیری جونش از دست داد، تو اینجا، اون وقت من نباید خودمو سرزنش کنم.
شاپوری یه تهدید واسه کل جامعه همونه. تو تنها جوانی نیستی که به دامش افتادی، شاید همه اینا باعث بشه که شرش از سر جامعه همون کم بشه.
شاید حتی اگه دستگیریش به قیمت جون من رو تو تموم بشه.
هر مبارزه یه هزینه ای داره، ممکنه که من و تو هم مجبور باشیم براش هزینه بدیم.
یه جورایی بهت حسودیم میشه.
به من حسودیت میشه؟
این که توی همچین شرایطی انقدر محکم و استواری. ولی من ضعیفم، خودم رو به مواد باختم. بعد که شاهد مرگی منوچهر شدم تصمیم گرفتم خودم راحت کنم. یه جورایی این استراتژی کل زندگیم بوده، فرار از ترس و مشکلات. بعد میدونید در حین این فرار چی رو یاد گرفتم؟
چی یاد گرفتی؟
این که ترس و مشکلات آدم مثل سایه آدم میمونن، هر چقدر سعی کنی ازشون دور و دورتر بشی بزرگ و بزرگتر میشن.
قول میدم اگه از این ماجرا جون سالم به در بردیم کنارت بمونم، کنارت باشم تا بتونی جلوی اون ترس و مشکلات واسی.
ازت ممنونم لیلا، تو خیلی خوبی. آشنایی با تو بهترین اتفاق زندگیم بود. یعنی الان اون بالا چه خبره؟
آقا سر به زنگا گرفتم. داشت با کمک محمود دستگاه بیسیمیلو که کنار یکی از درختای باغ قایم کرده بود از زیر خاک در می آورد که خفتش کردم. من از همون اولم بهش مشکوک بودم.
حدسایی می زدم. با اون محمود احمق چه کار کردی؟
هیچ آقا، یه گوله تو سرش خالی کردم تا بفهمه دو دوزه بازی و کار واسه پلیس چه مزه‌ای داره.
خیلی خوشحال نباشین، امروز به شم نرسیدی یا پشت میله های این یا داخل سردخونه. جناب سروان حبیب، فکر کردی به همین راحتی میتونی به داخل تشکیلات ما نفوذ کنی؟ من خیلی حتی زرنگ دارم.
آقا رو،
تو این قمار رو به من باختی و شرطمونم سر جونت بود.
خیلی امیدوار نباش، من اهل قمار نیستم، ولی میدونم بلوف چیه. اونم بلوف یه بازنده.
بلوفه یه بازنده؟ شوخی قنده داری بود. من 10 سال اون ور آب کار کردم، تو همون کشوری که به خاطر پلیسای فاسدش معروفه. تو نظر اول میتونم یه پلیس فاسد رو تشخیص بدم، از همون اولش هم بهت شک کرده بودم.
جتن؟ اما خیلی از اسرارتو به من لو دادی.
چیزی نیست که نشه جبرانش کرد، اما تو امروز چیزی رو از دست میدی که دیگه نمیتونی به دستش بیاری. میبینم داری پوزخند میزنی.
نشنیدی میگن احساس زرنگی شکارچی بزرگترین دشمنشه؟
اینی که گفتی من شکارچی هستم خوب گفتی، اما اینکه امید داشته باشی دقیقه 90 نجات پیدا کنی فقط و فقط یه خیال باطله.
من وقتی این شغل انتخاب کردم میدونستم که مرگ در راه انجام وظیفه یک قسمت از این شغله، یکی از افتخارات این شغله.
آها، پس طالب بودی به یه افتخار شغلی دست پیدا کنی. آره؟
خب بهتره بدون این محل تبادل و زمان تبادل رو که گزارش دادی الکی بوده. چون بهت شک داشتم تو لحظه آخر نقشه رو تغییر دادم. رفقات رفتن دنبال نخوتسی ها. حالا نظره چیه؟
هنوزم فکر میکنم تو کار تمومه.
همکارات منتظر علامت تو هستن تا به اینجا حمله کنن، اما از علامت خبری نیست. اونا وقتی وارد اینجا میشن که میبینن جا تره و بچه نیست، یعنی از من خبری نیست. و تو با گلهی که تو پیشونید کاشیده دراز به دراز اینجا افتادی.
آقا چی کارش کنم؟ همینجا یه گله تو سرش خالی کنم؟
نه، تو برو ماشین آماده کن، تا نیم ساعت دیگه در پشتی اینجا رو ترک میکنیم. ببینم دستای این جناب سروانه که خوب بستی؟
بله محکم محکم بستنش، نمیتونه جون بخوره. آقا با اون پسر دختره چیکار کنم؟
در مورد ساختمونا چه دستوری بهت دادم؟
شیرهای گازو باز بذارم کبریت روشن.
بس خودت میدونی باید چیکار کنی.
رو چشم.
بعد این ماجرا هرچی رد کمتری پشت سرمون بذاریم بهتره. حالا برو.
چشم خواه.
میدونی الان دارم به چی فکر میکنم جناب سروان؟
تو به چیزی فکر نمیکنی، چون الان تمام وجودت پر از ترس و استرابه و داری سعی میکنی پشت یه لبخند مصنوعی پنهونش کنی.
اشتباه میکنی. نمیدونم شما آدم های اهل قانون چرا انقدر دچار توهمید که خلافکارا از شما میترسن و پیشا پیش میدونن که آخر سر شما گیرشون میندازین. ولی باور کن اصلا اینجوری نیست. مثلا من الان داشتم فکر میکردم متن یادداشت طعنه آمیزی که میخوام به جسدت بزنم چی باشه بهتره. از چه کلماتی استفاده کنم که همکارات و مافوقت و همچین بیشتر بسوزونه؟ نظرت چیه؟ نازنین؟
بله عزیزم.
اون اسلحه چیه تو دستت؟
یه اسلحه پر و واقعی.
ببینم نکنه تو میخوای جناب سروانو بکشی؟
میبینی که لوله اسلحه هم به طرف توه، نه جناب سروان.
بهم نگو که رو دست خوردم و تو هم پلیسی.
نه پلیس نیستم، سازمان منو فرستاد سراغت.
پس اونا هنوز رد منو میزنن، پس تو واسه اونا کار میکنیم؟
اونا هنوز یادشون نرفته.
کیو؟
اون قسمتی که توی یادآوری خاطرات گذشتت فراموش کردی بهم بگی، پولی که ازشون گرفتی.
تو راهای بهتری خرجش کردم.
اونا اینطوری فکر نمیکنن. قرار بود اون پول صرف عملیات ضد حکومت بشه، نه تهیه و توزیع شیشه.
شما میخواستین که به حکومت ضربه بزنی، اینم یه جور ضربه زدنه دیگه. من به سهم خودم یه تأثیری تو بالا بردن درصد معتادای کشور داشتم نداشتم؟
تو سازمانو بدنام کردی. وقتی بازداشت بشی اونا درباره گذشته تحقیق میکنن، میفهمن که عضو سازمان بودی.
شوخی بامزه‌ای بود. ولی سازمان وقتی که با عراق متحد شد به اندازه کافی بدنام شد.
اجازه نمیدم از تو بهره برداری سیاسی برای تبلیغ ضد سازمان بشه.
با کشتن من مثلا مانع از این کار میشی؟
هم تو همین پلیسو میکشم، بعدش هم اینجا رو منفجر میکنم.
صحیح. از فکر همه جاشو کردی. سازمان از کجا تو رو پیدا کرد؟
اون موقع که با تو پاریس آشنا شدم عضو سازمان بودم. قرار بود عضویتم تو سازمان مخفی باشه تا تو جریان سفرم به ایران مشکلی پیش نیاد. بعد از اینکه سازمانو پیچوندی عکس تو رو بین بچه‌ها پخش کردن، من شناساییت کردم و داوطلب شدم این ماموریتو انجام بدم.
فکر کنم خیلی از فشار دادن ماشه لذت میبری.
این موضوع اصلا شخصی نیست.
یعنی موقع شلیک و من اصلا به این فکر نمی‌کنی که قرار بوده یه موقع با هم ازدواج کنیم؟ یه موقعی همدیگر رو دوست داشتیم.
تکون نخور.
من از جام تکون نخوردم.
میدونم داری این حرفا رو میزن که حواس منو پرت کنی و بعدش هم بهم نزدیک بشی و اسلحه رو ازم بگیری، اما اگه بخوای یه قدم به سمت من بیای شلیک میکنم.
دلیلی نداره که اسلحه تو بگیرم. میدونی چرا؟
میخوام بهت شلیک کنم. اگه حرف آخری داری بگو.
دلیلی هم نداره که بهت نزدیک نشم. میدونی چرا؟
گفتم تکون نخور.
عجیبه که دوست نداری جواب این سوالا رو بدونی، چون زندگیت به این جوابا وابسته است.
سمت اون کمد نرو، این آخرین اختاره.
دلیل این که نمیخوام اسلحه رو ازت بگیرم اینه که اسلحت خالیه.
داری دروغ میگی.
ماشه رو فشار بده.
تو گلوله هاش رو خالی کردی؟
همون شب اولی که اومده اینجا تو نوشیدنیت قرص خواب آور ریختم و قشنگ کیف و چمدوناتو گشتم.
تو آدم
کثیفی هستم. تازه اینو فهمیدی؟ دوست داشتم این نگاه تو چشمات ببینم.
به نفع خودت به من صدمه نزن. منو بکشی سازمان دوتا آدم کش میفرسته دنباله.
باهم نیست. تو میخواستی منو دور بزنی. از نظر من این جرم بزرگ و نابخشودنیه. اما جواب سوال دوم، اینکه چرا نمیخوام بهت نزدیک بشم، دلیلش اینه که از همین جام میتونم با یک گله کارتو بسازم.
نه شبر، نه نه.
خب الان میرسیم به تو جناب پلیس نفوذی. الان فقط دارم به این فکر کنم که چطور تو رو سر به نیست کنم که درد بیشتری بکشی.
از مشاهده بحث تو و همدست سابقت استفاده بردم. کار دیگه تموم شاپوری، اینجا واسه تو آخر خطه.
لاف زدن های علکی تو دیگه داره حسلم رو سر میبره. شاید بهتر باشه همین الان یه گله شلیک کنم تو مخش.
شما در محاصره نیروهای پلیس هستید. بدون اینکه هیچ گونه مقاومتی بکنید اسلحه‌هاتون رو بذارید زمین. دستاتون رو بذارید رو سرتون، از ویلا بیاد بیرون.
این امکان نداره.
چی شد آقای شاپوری؟ میبینم که صدا داره میلرزه.
چرا محاصره کردید؟ چیکار کنیم حالا؟
حسن خانم شما کشتین شما؟
آره اونم یه نفوذی لعنتی بود.
به شما فقط 5 دقیقه مهلت داده میشه تا بدون مقاومت تسلیم بشید. بعد از 5 دقیقه نیروهای ویژه وارد ویلا میشن و هر مقاومتی رو با گلوله پاسخ میدن.
چیکار کنیم آقا؟
میریم سمت در ورودی. خب بهشون اعلام میکنیم که یک گروگان ارزشمند داریم، یکی از خودشون. بهشون میگیم که اگه اجازه ندن از اینجا خارج بشیم گروگانو میکشیم.
فکر خوبی آره.
ماشین من... جلو داره؟
بله آقا.
را بیفت. را بیفت آقای پلیس
سرایی. یلا برو میان.
شکرم که بتونی از این میلا 5 مترم دور بشی. حالا میبینی. اینا چرا اینجا جمع شدن؟ مگه نگفتی تو ساختمونشون ببونم؟
نمیدونم آقا، من از راه زیرزمینی اومدم، اصلا ندیدمشون.
چی شده؟ چرا اینجا جمع شدین؟ برین تو کارگاه.
چونه بابا؟
برین اونجا درم قفل کنی تا من نگفتم کسی بیرون نیاد.
اجازه نمیدیم فرار کنی.
چی؟ غلطای زیادی؟
آید به خاطر جنایتات تقاص پس بدی.
پلیس دیدین شیر شدین؟ تا سه میشمرم، اگه متفرق نشین منو ویژن بهتون شلیک میکنیم. یک
بچه ها بزنینشون.
آقا سند
ویژن بچه ها یه خل سلاشون کنید و دستایی منم باز کنید. آی بچه ها مراقب باشین زیر مشه لگتون بلایی سرشون نیاد. یه کتک خفیقم جواب میده. اونا باید تسلیم قانون بشن و به خیلی چیزا اعتراف کنن.
جناب سربان مجد؟
بله خودم هستم.
من پدر مهران هستم.
به به خیلی خوش اومدید. یادداشت پسر شما و اطلاعات شما به نیروی انتظامی خیلی به ما کمک کرد. چای میل داری؟
نه متشکرم. میخواستم ببینم درباره دستگیر شده‌های ویلا چه تصمیمی دارید؟
والا شاپوری و دستیاراش که در زندان هستن و مجازات سنگینی براشون در نظر گرفته میشه. به جز اونا اکثر افرادی که توی اون ویلا بودن به خاطر اعتیاد دست به هر خلافی زدن. اول همه رو تحت معالجه قرار میدیم و بعد طبق قانون با کسایی که مرتکب جرم شدن برخورد میکنیم. کسایی هم که خلافشون کوچیک باشه طبق صلاح‌دید مسئولین براشون یک شغل آبرومند دست و پا میکنیم.
میخواستم اگه میشه اجازه بدید مهران رو یه چند روزی ببریم پیش خودمون.
متاسفانه ما این حق رو نداریم. تا تکلیفش روشن نشه نمیتونیم همچین اجازهی بدیم.
من ضمانتشو میکنم.
خب راستش من باید با مقامات مافوق هماهنگی‌های لازم رو انجام بدم بعدش.
لطف میکنید.
خواهش میکنم.
راستش من فکر میکنم تو این چند سال اخیر خیلی در حق مهران کم لطفی کردم. اونطوری که باید در حقش پدری نکردم.
هنوزم دیر نشده.
وقتی میبینم نامزدش لیلا در حقش چطور فداکاری کرده از خودم خجالت میکشم.
اونطور که لیلا خانم بعد از آزاد شدنشون به من گفت پدر مادر لیلا مخالف ازدواجشون بودن. فکر کنم شورش میتونه این باشه که تمام قد کنارشون باشین.
درسته، حق با شماست. این میتونه یه شروع جدید برای من و پسرم باشه.
بله،
شروع یه دوستی جدید.
دقیقا.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
یک بار دیگر این عید بزرگ، عید شرافت بنی آدم است و کرامت انسانی که بالاترین نقطه است که اوج مقام بشر رو تعیین میکنه و تا ابد درجه ایمان با همان نقطه سنجیده میشه، که شروعی نیست جز شروع داستان عشق و ایمان. عید سعید قربان بر همه شما مبارک باشه و امیدوارم که تا به این لحظه از نمایش ها و برنامه های ما راضی بوده باشید. ما رو روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز میشنوید. نمایش دیگری داریم که تقدیم شما خواهیم کرد، هابیلیان. قسمت ششم رو به اتفاق هم به مدت 29 دقیقه گوش کنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هابیلیان، نوشته شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: صفا آقاجانی، مهدی نمینی مقدم، مینو جبارزاده، بهرام سروری نژاد. گردان مجید حمزه، گوینده احمد گنجی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار پیروز صدرائی. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت ششم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. در قسمت‌های قبل با دکتر ناصر کیانی و همسرش طاهره آشنا شدید. ناصر که دکترای جامعه شناسی داره، برخلاف میل همسرش مؤسسه تحقیقاتی و در یکی از کشورهای خلیج فارس راه اندازی میکنه و به اتفاق 4 تا از دانشجویانش امید، سهیل، میلاد و ثریا کار بر روی پروژه‌ای رو درباره دست‌اندرکاران واقعی ترور در خاورمیانه شروع میکنه. کوین بهترین امکانات رفاهی رو برای ناصر و تیمش فراهم میکنه. ظاهراً همه چیز خوب پیش میره تا اینکه طاهره در خونه‌شون میکروفون و دوربین پیدا میکنه. ناصر در این مورد از کوین توضیح میخواد و کوین به راحتی همه چیز رو به گردن سازمان اطلاعات ایران میندازه. نزدیک به 1 سال از کار مشترک گروه دکتر ناصر کیانی میگذره، در حالی که امید همچنان به مستخدم هندی مؤسسه بی‌اعتماده و موشکافانه و دقیق و محتاط به تحقیقاتش ادامه میده و هنوزم سرنخ ترورهای منطقه رو در دست کشورهای غربی میدونه. میلاد با این نظر امید مخالفه و از استاد میخواد که وقتی امید از مأموریت برگشت باهاش صحبت کنه. اما در کمال ناباوری خبر مرگ امید به علت تصادف به اونا میرسه. گم شدن لپتاپ کهنه امید و پیدا شدن کلید یک صندوق امانات باعث میشه تا ناصر به روند حوادث مشکوک بشه.
سلام.
سلام.
خوش اومدی ناصر جان.
ممنون. تو این موقع بیدار موندی؟
مهمون داریم.
مهمون؟ این وقت شب؟ کی؟
بیا خودت ببین.
سلام
استاد.
سلام. سلام. شما این بچه ها خیر باشین این وقت شب.
شرمنده استاد. اول خواستیم صبح بیایم اما وقتی یاد داشته امیدو خوندیم
بشینیم بشین.
داشتیم وسایل اتاق امیدو جمع و جور میکردیم که بفرستیم برای خانوادش ایران.
بفهمه دوستاد خودتون ببینید، ظاهرن امیدی این اواخر خیلی فعال بوده.
اینا نتیجه مأموریت آخرشه. هنوز فرصت نکرده بود تحویل بده.
یا شاید بهتره بگیم دنبال یه فرصت مناسب بوده تا فرضیه اولیهش رو ثابت کنه.
در حال مصاحبه که بوده فرد مسکو.
ظاهرن این رشته سر دراز داره.
عجب.
اینجوری که شما این کاغذ رو پنگ کردین، حالا قراره کار کنیم بچه.
بله.
شما برو بخواب. صبح زودم باید بیدار شی که بچه‌ها رو راهی کنیم مدرسه.
آره تو رو خدا طاهره جون، ما همین جوری هم عذاب وجدان داریم، حداقل مخل برنامه‌های فردای شما و بچه‌ها نشی.
باشه باشه. پس من برم بخوابم تا شما به کارتون برسین. شب همگی بخیر.
شبتون خوش. شب بخیر.
چای آماده است، نذارین گلوتون خشک بشه.
شما خیالتون راحت، شبتون هم بخیر.
استاد این قسمت هایی که با ماجیک هایلایت کرده رو بخونید. 5 تا ترور در ایران رو همزمان بررسی کرده، نتیجه همه شون هم مشخصه.
ظاهرن حق با امید بوده.
این کلید رو هم با چسبونده بود به حاشیه یکی از پرونده ها.
کلید؟
بله بفرمید.
از آرم روی آویزش به نظر میاد که مربوط به صندوق امانات فرودگاه باشه.
امید برای چی باید یه صندوق امانات اونم تو فرودگاه داشته باشه؟
خب این که وصلش کرده بود به یکی از پرونده ها نشون میده که هرچی هست مربوط به تحقیقاتشه.
100%. من به بچه ها گفتم به جای اینکه بیایم مزاحم شما بشیم یه راست بریم فرودگاه که با دست پر بیایم اینجا. اما
استاد شما چی فکر میکنی؟
والا من این روزا مدام دارم غافلگیر میشم.
خب میتونیم همین الان همه با هم بریم فرودگاه.
مگه رمز صندوقو داریم؟
نه.
ما تا میتونستیم اتاق و وسایل امیدو گشتیم تا رمزو پیدا کنیم، اما خب راستشو بخواین چیزی دستگیرمون نشد.
خیلی خب این طبیعیه که آدم رمزشو جای یادداشت نکنه.
برای همین ما یه لیست از شماره‌های احتمالی که ممکنه امید به عنوان رمز صندوق امانات ازش استفاده کرده باشه رو تهیه کردیم.
بله. مثل شماره شناسنامه، سال تولد، چهار تا شماره اول تلفن منزل پدری و موبایلش و از این جور چیزا.
یه سری هم احتمالات ترکیبی دادیم، مثلا دو رقم اول سال و ماه تولدش با هم، یا دو رقم از اول شماره شناسنامه و کد ملیش و از این جور چیزا دیگه.
شماره پروازهای آخرش هم باید امتحان کنیم.
همه رو برای من اس ام اس کرده.
خوبه.
ببین استاد، این شماره پروازهای اخیرشه.
این آخریه چی؟
اونو همین چند روز پیش برام اس ام اس کرد.
عجیبه، من شماره پرواز آخری امید یادمه، این نبود.
خب پس برای چی این شماره رو برای من فرستاده؟
خب معلومه، حتما این همون شماره رمز صندوقه.
شاید، البته فقط شاید.
اما یادمون نره که اینا همش احتمالاته، درست استاد؟
بله درسته، حق با میلاده.
ببخشید استاد، اما من فکر میکنم یه عالمه احتمال دیگه هم هست که ما حتی تا امشب به ذهنمونم خطور نکرده.
مثلا
اینکه همه اینا فقط تصورات بدبینانه ما باشه. همینو میخواستی بگی میلاد؟ نه
نه بابا. آره میلاد.
چرا جواب نمیدی میلاد؟ ما دور هم جمع شدیم تا هر کدوم نظرمونو بگیم. واقعیت اینه که امید جهانبین بر اثر برخورد با ماشین دیگه زنده نیست. حتی پلیس هم به این که این تصادف ساختگی بوده یا نه مشکوکه. البته همه تون توجه داشته باشین که میگم مشکوک.
خب بالاخره که ما باید بفهمیم واقعیت چیه.
درسته باید بفهمیم، اما از راهش.
راهش چیه؟
راهش هرچی که هست این نیست که بشینیم دست رو دست بذاریم و کاسه چه کنم دست بگیریم. مگه نه استاد؟
حق با خانم بندریه، همیشه عملگرایی بهتر از انفعاله.
خب پس همین الان پاشیم و بریم فرودگاه و احتمالاتی که داریم رو بررسی کنیم.
ولی اینی هم که این موقع شب چارتایی پاشیم و بریم جلوی صندوق امانات و با شماره‌اش بازی کنیم اصلا منطقی به نظر نمیاد.
منم همون اول به بچه‌ها گفتم که اصلا نباید توجه پلیس فرودگاه رو جلب بکنیم، چون اینجوری همه چی رو باختیم.
بچه‌ها متاسفانه ما توی یه بزنگاهیم، هر اشتباه میتونه اوضاع رو به هم ریخته تر و آشفته تر از اینی که هست بکنه.
پس بهتره من برم.
ببخشید؟
بله، یه زن تنها که رفته سراغ صندوق اماناتش به هیچ عنوان نظر پلیس رو جلب نمیکنه.
اختیار دارین سرای خانم، بنده خودم میرم.
خب منم باهات میام میلا جان، دوتایی میریم عقلامونو میریزیم رو هم ببینیم چی میشه. خب
تنها رفتن به نظر من خیلی بهتره.
و اینکه اگه یه خانم بره قطعاً فرصت بیشتری برای زدن رمزای اشتباه هست.
من اصلاً موافق نیستم به هیچ وجه.
میلاد تو باز داری مسئله رو شخصی میکنی عزیز من.
ببینید واقعیت اینه که هرچی چرا خاموشتر جلو بریم برامون بهتره.
آقا من دلم نیست سریا تنها بره.
تو همش داری میگی که تمام اینا تصورات بدبینانه و توهمه.
خب که چی؟
خب این که وقتی همش از نظر تو تصور و توهمه دیگه برای چی میترسی؟
مثل که فراموش کردی اینجا کشور خودمون نیست و تو هم یه زن جوون غریبی توی این غربت.
یکم دیگه ادامه بدی یا از این همه رقیق القلبی تو گریم میگیره.
این اسمش رقیق القلبی نیست.
آی بچه ها بس کنی.
آخه استاد این خانم توقع داره من بیغیرت بشم.
من مطمئنم خواسته خانم دین نیست. غیر از این خانم بندری؟
نه استاد حق با شماست. نه آخه ببینید کدوم زن ایرانیه که از غیرت همسرش ناراحت بشه. اما حرف من یه چیز دیگه است. از میلاد یه خواهشی دارم.
گوش میکنم. بفرمایید خانم.
میلاد جان لطفاً یه کمی از این غیرتی رو که داری نسبت به من نشون میدی خرج آبروی کشورمون بکن.
آها و لابد برای این کار بذارم تا تو تنها بری فرودگاه.
خب برای روشن شدن خیلی چیزا این بهترین کاره، مگه نه استاد؟
خانمت کاملا درست میگه. یه نفر که زیاد توی چشم نباشه برای باز کردن در اون صندوق باید بره فرودگاه.
آخه ما چرا سریا؟
چرا من نه؟ تو بگو به من اعتماد نداری آقا، اینو بگو. میدونید استاد اگه به میلاد